ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب همه شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان بخیر. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شامگاه سه‌شنبه 15 مرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 6 ماه اوت سال 2019 میلادی، الهه روانشاد هستم. با حاصل تلاش همکارانم شما را در این مجله همراهی میکنم و در صف نخست این همکاران روزبه بلحریست با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها از او بشنویم.
سلام الهی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی، شب همگی بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در یک سخنرانی از سیاست خارجی دولتش دفاع کرد. آقای روحانی با اشاره به موضوع توقیف نفتکشا گفت ایران پیشتر بارها در دوران دوستی از خطاهای بریتانیا در دریا چشم پوشی کرده، اما امروز چنین نمی کند.
امنیت در برابر امنیت، تنگه در برابر تنگه. نمیشه تنگه هرمز برای شما آزاد، تنگه جبل الطارق برای ما ناآزاد.
آقای روحانی همچنین در این سخنرانی با انتقاد از تحریم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت که به فرض اینکه ایران بخواهد با آمریکا در صورت برداشته شدن تحریم‌ها مذاکره کند، وزیر امور خارجه مسئول این گفتگو است. واشنگتن میگوید در پی گفتگو با شخصی تصمیم گیر در حکومت جمهوری اسلامی است و با تحریم محمد جواد ظریف اعلام کرد که او چنین اختیاراتی ندارد. بازدید حسن روحانی از وزارت امور خارجه در حالی انجام شد که در بامداد سه‌شنبه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم بر مبنای آنچه روال برنامه هفتگی خوانده شد با محمد جواد ظریف دیدار کرد. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد که هزینه‌های خانوار در تیر ماه سال جاری از مرز 7 میلیون و 500 هزار تومان گذشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا این هزینه‌ها نسبت به هزینه‌های زندگی در خرداد ماه سال جاری 622 هزار تومان افزایش یافته است. آقای توفیقی اشاره کرد که سبد معاش در تیر ماه نسبت به اسفند سال 97 بیش از 100% تورم قیمتی را تجربه کرده است. پیشتر کمیته مزد شورای عالی کار در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود که سبد معیشت یک خانوار حدود 3 میلیون 760 هزار تومان است، اما شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را 1 میلیون 760 هزار تومان تعیین کرد. در این حال تاکنون تصمیمی برای افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران گرفته نشده است. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری در سال گذشته خواستار تعیین دستمزد 7 میلیون تومانی برای کارگران در سال جاری شده بودند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ونزوئلا در کنار ایران، کره شمالی و سوریه از کشورهای یاغی جهان هستند. او که در لیما پایتخت پرو به سر می‌برد گفت آمریکا علیه کسانی که از حکومت نیکولاس مادورو در ونزوئلا حمایت کنند تحریم‌های شدید مالی وضع خواهد کرد. سخنان آقای بولتون یک روز پس از آن اعلام شد که دولت دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی را درباره ضبط تمام دارایی‌های ونزوئلا در آمریکا صادر کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس تحریم جدید آمریکا مشابه اقدامات سختگیرانه است که این کشور علیه ایران، کوبا، کره شمالی و سوریه اتخاذ کرده است. ایالات متحده از جمله 50 کشوری است که از خوان گایدو رهبر مخالفان نیکولاس مادورو برای سرنگونی حکومت ونزوئلا حمایت می‌کند. جان بولتون از نیکولاس مادورو به عنوان دیکتاتوری ستمگر نام برد و او را متهم کرد که از جوخه‌های مرگ و یک برنامه فاسد غذایی برای کنترل ونزوئلایی‌ها بهره می‌گیرد. او همچنین به روسیه و چین، متحدان اصلی حکومت ونزوئلا، هشدار داد که با ادامه حمایتشان از نیکولاس مادورو دست به قمار نزنند. و تونی موریسون، نویسنده مشهور آمریکایی، دوشنبه شب در سن 88 سالگی و در یک مرکز درمانی در نیویورک درگذشت. خانواده خانم موریسون ساعتی پس از درگذشت او در بیانیه عمران کردند که این نویسنده به دنبال یک بیماری کوتاه مدت که با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، چشم از جهان فرو بست. تونی موریسون در اوج بحران مالی دهه 30 آمریکا که از آن به عنوان رکود بزرگ یاد می‌شود در ایالت اوهایو متولد شد. او را صدای سیاه‌پوستان آمریکایی می‌دانند که زندگی‌شان در رمان‌های فیلم‌هایی چون آبی ترین چشم، سرود سلیمان و دلبندم بازتاب یافته است. موریسون عالی ترین نشانها و جوایز ادبی جهان را تصاحب کرد که سرآمد آنها نوبل ادبی سال 1993 میلادی است. الهه جان،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم روزبه بلهری شنیدیم و گزیدی از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری ایران میگوید خطاب به آمریکا: صلح در برابر صلح و جنگ در برابر جنگ و همچنین نفت در برابر نفت.
نظرم این لحن به اصطلاح خیلی ظاهراً تهدیدآمیز و تشن آقای روحانی برمیگرده به یک تحولاتی که در یک دفعه اخیر رخ داده، من جمله اینکه بریتانیا علی‌رغم دودلی پیشینشون به آمریکا پیوستن در مسئله این اسکورت کشتی‌های نفتکش.
یک مرجع تقلید در ایران میگوید زنان باید از حضور در ورزشگاه ها خودداری کنند.
در حال حاضر به نظر میرسه با تهدید درستی که فیفا مطرح کرده، مجبور هستن که جور دیگری به نظرات سابق خودشون نگاه کنند.
بریتانیا به ائتلاف آمریکا برای حفاظت از ناوبری آزاد در تنگه هرمز میپیوندد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. کمتر از یک هفته پس از تحریم وزیر امور خارجه ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر امور خارجه و معاونان ارشد این وزارتخانه به مسائلی در مورد روابط ایران و آمریکا، تحریم‌ها و امنیت در خلیج فارس اشاره کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه به نکاتی در مورد برجام و تحریم‌ها اشاره کرد. وی با یادآوری مهر ماه 92 و آخرین دقایق حضور خود در نیویورک به مکالمه تلفنی‌اش با باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا پرداخت و آن را یکی از عوامل تسریع روند مذاکرات برای دستیابی به توافق هسته‌ای موسوم به برجام توصیف کرد.
اگر در نیویورک وزیر خارجه ما با وزیر خارجه آمریکا با هم از نزدیک گفتگو نکرده بودند در همون سفر اول در سال 92 و اگر من به تلفن آقای اوباما جواب نداده بودم، شاید این کار یکم با کندی صورت میگرفت و با سختی یکم راه آسان شد.
حسن روحانی و باراک اوباما روز جمعه 5 مهر ماه 92 در آخرین دقایق حضور آقای روحانی در نیویورک با یکدیگر به صورت تلفنی صحبت کردند. این نخستین تماس رؤسای جمهوری ایران و آمریکا بعد از انقلاب سال 57 در ایران است. پس از این اتفاقات رهبر جمهوری اسلامی گفت که از اقدامات دیپلماتیک مقامات دولت ایران در سفر نیویورک حمایت می‌کند، اما افزود برخی از این اقدامات هم به جا نبود. رئیس جمهوری ایران در این حال گفت ملت ایران دارای اراده تعامل و مذاکره و منطق است. وی در حمایت از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از او به عنوان یک نخبه و مجتهد سیاسی یاد کرد و تمایل آمریکا برای مذاکره با ایران را با رفتار این کشور نامتناسب دانست. به گفته آقای روحانی، تحریم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که تصمیم‌های مهم این نظام را می‌گیرد، نشان دهنده این است که به گفته وی سیاستی در آمریکا در کار نیست و هر روز یک تصمیم می‌گیرند. وی همچنین گفت:
بازم گفتید ما مهم مذاکره کنیم، بعد وزیر خارجه ایران تحریم می‌کنه. خب چجوری مذاکره کنیم؟ اصلا می‌خوایم مذاکره کنیم فردا. چجوری مذاکره کنیم؟ کی می‌خواد مذاکره کنه؟ مسئول مذاکره وزیر خارجه است.
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 9 مرداد در بیانیه اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را مورد تحریم قرار داده است. در روزهای گذشته تعدادی از چهره‌های اصولگرا و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی تحریم محمد جواد ظریف را نتیجه مذاکره با آمریکا دانستند. حسن روحانی در این حال گفت ایران همواره برای مذاکره آماده است، ولی در این زمینه به یک شرط اشاره کرد.
جمهوری اسلامی ایران اهل مذاکره است، اهل گفتگوست و اگر آمریکا واقعا مذاکره میخواد، قبل از هر کاری باید کل تحریم رو برداره. حالا میخواد تو برجام بیاد یا نیاد خودش میدونه، کاری به اون نداریم.
این سخنان آقای روحانی در حالی بیان می شود که رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره تازه با آمریکا را ممنوع اعلام کرده و وزیر امور خارجه ایران نیز می گوید دعوت برای حضور در کاخ سفید را رد کرده است. آمریکا پس از این مواضع مقام‌های ایرانی بود که در ادامه فشارهای خود هم آیت الله خامنه ای رهبر و هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را شامل تحریم‌های خود کرد. آقای روحانی همچنین به امنیت در خلیج فارس پرداخت و تاکید کرد که صلح در برابر صلح ممکن است.
شما نمیتونید امنیت ما رو خدشه‌دار بکنید بعد در انتظار امنیت خودتون باشید. صلح در برابر صلح، نفت در برابر نفت. نمیشه شما نفت ما رو بگید من نمیذارم نفت شما صادر شه ولی من میخوام نفت اونجا صادر شه. خب نمیشه.
حضور آقای روحانی در وزارت امور خارجه ایران و سخنرانی او در جمع مدیران این وزارتخانه پس از تحریم محمد جواد ظریف انجام شده است. وی در این سخنرانی تاکید کرد که تصمیمات مهم در سیاست خارجی را مقامات ارشد جمهوری اسلامی می‌گیرند، نه دولت به تنهایی.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و ما همون گونه که شنیدید رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه همین امروز در وزارت امور خارجه ایران حضور یافت و یکی از صحبت‌هایی که کردیم بود که من با آمریکا میگویم شما نمیتوانید امنیت ما را خدشه‌دار کنید ولی دنبال امنیت سربازان خود در منطقه باشید. صلح در برابر صلح، جنگ در برابر جنگ و نفت در برابر نفت. در این رابطه با کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا دقایقی پیش گفتگویی داشتم.
آقای روحانی به نظر میسه که همون موضع اصلی دولت جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن که در قبال رویکرد صلح‌آمیز آمریکا که تنها معیارش برداشتن تحریم هاست اونا هم حاضرن وارد مذاکره بشن و از این لحاظ اونا همین موضع رو دوباره تکرار میکنن. در رابطه با جنگ البته اونا خب مطمئنن که آقای ترامپ تمایلی به جنگ نداره و عملکردش هم نشون داده که ترجیح میده از طریق فشار اقتصادی ایران رو به اون قراردادی که مایل هست سوق بده. از این لحاظ فکر کنم مسئله جنگ رو بیشتر به حالت پروپاگاندا عنوان کردن و اون نرم به اصطلاح اشاره به نفت در نفت هم میخواد بگه که خب اگر ما نفت نفروشیم دیگران هم نخواهند فروخت. این رو از قبل هم چندین بار مقامات مختلف جمهوری اسلامی گفتن و ایران میگه که ما ضامن اصلی امنیت در خلیج فارس هستیم، اگر ما امنیت صدور نفت نداشته باشیم هیچ کسی دیگه هم نخواهد داشت. این کاری است که دقیقاً در این چند ماه گذشته انجام دادن.
آقای متین، رئیس جمهوری ایران میگه صلح با ایران مادر همه صلح‌ها و جنگ با ایران مادر همه جنگ هاست. این نوعی هشدار باید تلقی بشه؟
این فهوا رو میشه استنباط کرد. در رابطه با قسمت صلحش به تلویح شاید آقای روحانی میخوان بگن که این درگیری‌های متعددی که در جای مختلف منطقه جریان داره و ایران مستقیم یا غیر مستقیم درش دخیل هست، مثل یمن، تعهدی سوریه، مسئله لبنان و اسرائیل و اینها، ایران اگر خودش مطمئن باشه از امنیتش و تداوم حیات اقتصادیش میتونه به پایان دادن به این درگیری‌ها یا حداقل تخفیفشون کمک بکنه. در مورد جنگ هم به همین ترتیب خب ایران مرتب گفته که اگر به ما حمله نظامی بشه جنگ فقط به ایران محدود نخواهد بود و در بقیه مناطق خاورمیانه هم ممکن جنگ در واقع رخ خواهد داد. ولی این به نظر من این لحن به اصطلاح خیلی ظاهرا تهدیدآمیز و تشن آقای روحانی برمیگرده به یک تحولاتی که در هفته اخیر رخ داده، من جمله این که بریتانیا علی‌رغم دودلی پیشینشون به آمریکا پیوستن در مسئله این اسکورت کشتی‌های نفتکش در تنگه هرمز و این تحریم آقای ظریف از سوی امریکا و از اون مهمتر شاید این قرارداد نظامی که فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده با روسیه امضا کردن و بخشی از اون شامل یک مانور دریایی در شمال اقیانوس هند در نزدیکی خلیج فارس است. یعنی ایران به نظر میرسه که بیشتر و بیشتر به شکل استراتژیک به روسیه نزدیک میشه به لحاظ نظامی، که اگر احیانا درگیری هم رخ داد بالاخره در یک جبهه قوی تری قرار داشته باشه و یا امضای قراردادهای از این دست با روسیه امکان تمایل امریکا به حمله نظامی رو کم بکنه، چرا که اون در اون حالت خب امریکا به ناگزیر روسیه را هم درگیر با این جنگ احتمالی خواهد کرد.
حسن روحانی خطاب به آمریکایی‌ها گفت که پهپاد شما رو با مشک ایرانی ساقط کردیم، بریتانیا کشتی ما رو گرفت و ما هم کشتی اونها رو گرفتیم و ادامه میده که نمیشه تنگه جبل و طارق رو ببندید اما تنگه هرمز برای شما آزاد باشه. در حال این سخنان حسن روحانی روز سه‌شنبه در وزارت امور خارجه ایران بیان میکنه که وزیر امور خارجه توقف نفتکش بریتانیایی رو گفته بود که یک عمل متقابل نبوده بلکه باید به تخلفات این کشتی در دادگاه‌های ایران رسیدگی کرد. تصور نمی‌کنید که رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه قاعدتاً باید حرفشون با هم مطابق باشه؟
بله قاعدا باید اینجوری باشه، ولی متأسفانه در میان مقامات ایران اغلب این عدم هماهنگی در موارد پیشین هم به چشم خورده. یعنی ایران از یک طرف میخواد بگه که ما مبادی قوانین بین‌الملل هستیم و این توقیف ربطی به توقیف کشتی ایرانی نداره، ولی از اون طرف هم خب میخوان که طرف مقابل یعنی بریتانیا بدونه که ایران توان مقابله به مصر رو داره و اراده مقابله به مصر هم رو داره، و در واقع ترکیب این دو بالاخره خیلی آسون نیست و این تنوع پیش اومده. و به نظر من اغلب ناظر فرضشون این است که این توقیف کشتی بریتانیایی پاسخی بوده به اون توقیف کشتی ایرانی در جبل الطارق و ربطی به نقض قوانین بین‌المللی توسط این کشتی نداشته. واقعا
آقای متین، حسن روحانی روز سه‌شنبه از تحریم آیت الله خامنه ای و وزیر امور خارجه ایران انتقاد کرد، گفته که ما نمیخواهیم با آمریکا مذاکره کنیم، اما به فرض این که حتی بخوایم چه کسی باید تصمیم گیره نهایی باشه، که اشاره به رهبری ایرانه، و بعد پرسیده که در مرحله بعد وزیر امور خارجه رو تحریم میکنید، اما خب چه کسی باید بره مذاکره کنه؟ شما تصور میکنید که حالا حتی اگر امکان مذاکره ای وجود داشته باشه، چه کسی باید این مذاکرات رو انجام بده؟
نکته جالب است که این اظهارات آقای روحانی در واقع هم یک تناقضی رو آشکار میکنه در موضع خود آقای ظریف در جمهوری اسلامی، هم به نوعی مهر تایید میزنه به این ادعای ایالات متحده که تصمیم گیرنده اصلی آیت الله خامنه ای هست و ما با اون میخوایم مذاکره بکنید. اون تناقض همین هست که آقای ظریف اعلان خودشون گفتن که من بعد از اینکه دعوت به کاخ سفید برای گفتگو با آقای ترامپ رو رد کردن من تحریم شدم. این خود آقای ظریف میگن که اونا پیشنهاد مذاکره رو رد کردن، از اون طرف هم میگن که خب من طرف مذاکره هستم و منو تحریم کردن. این بالاخره معلوم نیست که ایران واقعا مایل به مذاکره هست یا نیست، و از این لحاظ فکر میکنم که یک مشکل در واقع منطقی در این اظهارات آقای روحانی و ظریف هست.
با دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، آشنا می شدیم در مورد آنچه که رئیس جمهوری ایران امروز در وزارت امور خارجه ایران در انتقاد از آمریکا بیان کرد. بریم و آشنا بشیم با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون.
آقای روحانی، شما می فرمایید آمریکا با تحریم کردن وزیر امور خارجه ایران یعنی آقای ظریف در دیپلماسی و مذاکره را بست. آقای روحانی، شما بهتر از همه میدونید دولت مستقر در ایران که رئیس شما باشی دولت سوری است، در حقیقت دولتی است به عنوان سپر بلای دولت بیت، کاری نیست. اینو هم ملت ایران فهمیدن، هم کشورهای به قول معروف سرشناس دنیا هم از اروپایی ها و آمریکا فهمیدن.
آقای ترام، این کاری که شما کردین در مورد ظریف و تحریمش کردین، این آرزوی هر ایرانیه، هر ایرانی آرزوی این کارو داشت که شما انجام بدین و تمام استقبال میکنن از این کار شما، بسیار کار به جای انجام دادین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم مایل باشید صداتون رو به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. تعجب، جای تعجب خواهد بود اگر این شماره رو تا به حال از حفظ نشدید. و ما بشنوید که ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، بار دیگر خواستار حضور نیافتن زنان در ورزشگاه‌ها شدین، در حالی که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تا 9 شهریور به ایران مهلت داده تا تکلیف حضور زنان در ورزشگاه‌ها مشخص بشه. در همین حال وبسایت اعتماد آنلاین با اشاره به این موضوع از مراجع تقلید درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها سوال کرده و ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به این پرسش نوشته که جو حاکم در ورزشگاه‌ها برای حضور زنان مناسب نیست. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا ساعتی پیش به پرسش‌های ما پاسخ داد.
اصلا شگفت‌انگیز نیست که یکی از آقایون مراجع شیعه نظری بده که احتمالاً با نظر برخی دیگر از مراجع در تضاد باشه و متفاوت باشه، چون این ویژگی اساساً شیعه است که مجتهدین و مراجع میتوانند نظرهای مختلف راجع به یک موضوع داشته باشند، و از اونجایی که اغلب این آقایون نگاه جنسی در نظر عملیاتشون غالب هست، خب من تصور میکنم دیگر مراجع هم در این خصوص و در این مورد خاص چندان اختلاف نظری با ایشون ندارن. ولی چون فقر آوردن به صحنه سیاست و حالا گرفتار کاستی هایی شدن در ارتباط با مسائل بین المللی و مطالبات زنان مسلمان و غیر مسلمان کشور، در وضعیتی قرار گرفتن که تقریبا خودشون هم نمیدونن چی کار کنند و ناگزیر خواهند بود که یا اصلا تعطیل کنند بحث مسابقات رو، حتی مسابقات مردان رو، یا اینکه تن بدن و نظراتشون رو با اوضاع و احوال زمانه انطباق بدن. در حال حاضر به نظر میرسه با تهدید درستی که فیفا مطرح کرده، مجبور هستن که جور دیگری به نظرات سابق خودشون نگاه کنند و درش تجدید نظر کنند. در غیر این صورت ورزش هم در ایران که تا حدودی مردم رو خوشحال میکنه، اون هم بسیار ضعیف خواهد شد و مردم از این لذت هم محروم خواهد شد.
خانم کار، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تا 9 شهریور به ایران مهلت داده تا تکلیف حضور زنان در ورزشگاه مشخص بشه. میلیون ها زن ایرانی هم این رو میخواهند. معاون حقوقی رئیس جمهوری هم اعلام کرده بود که هیچ منع قانونی برای حضور زنان در ورزشگاه ها وجود نداره. گروهی از مراجع هم با این نظر موافق هستند، هرچند که برخی دیگر هم نیستند. حالا با تمامی این تفاصیل به نظر غیر عادی نمیاد که این معضل حتی نتونسته در 40 سال گذشته حل بشه. گیر سیاسی از دیدگاه شما این ممکنه داشته باشه؟
ممکنه یه عامل سیاسی هم رو موضوع باشه، بلکه همونطور که میدونیم دولت چندان مورد علاقه بخش دیگری از حکومت نیست و اساسا ما نمیتونیم بگیم که در ایران یک حکومت داریم. یکی از حکومت‌هایی که داریم دولته و دولت اونقدر مقتدر نیست در برابر دولت‌های دیگری که وجود داره. بنابراین همه اون دولت‌هایی که با دولت رسمی اختلاف دارن و میخوان این دولت رسمی رو حتی به ضرب سریال‌های تلویزیونی هم تضعیف بکنن، ممکنه که خودشون رو متکی کنن به نظریه‌های فقهی برای اینکه تصمیمات دولت رو که در بعضی از موارد مثل همین مورد اخیر روز آمد هست، این رو لوس بکنن و نگذارن که دولت در این عرصه خودنمایی بکنه به عنوان یه دولتی که واقعیت‌ها رو می‌بینه و به واقعیت‌ها تن میده. اما از طرف دیگه خب اصلا یه حکومت شیعه نمیتونه چندان انسجامی در سیاست‌گذاری‌هاش داشته باشه، چون مواجه میشه با همونطور که میدونید نظریه‌های متفاوت آقایون مراجع و مجتهدین، به تکثر آرا منجر میشه، جایی هم نیست که اینا رو جمع جور بکنه. نهادهای قانون‌گذاری هم یک تکالیف محدودی دارن و نمیتونن نظر مراجع رو عوض کنن. مجمع تشخیص مصلحت نظام رو هم که داریم برای قانون‌گذاری داریم و این مجمع هم نمیتونه نظرات مراجع رو متناسب با اوضاع احوال زمانه تغییر بده. بنابراین در یک هرج و مرج گرفتار شدیم که این هرج و مرج رو حکومت دینی بر ایرانیان تحمیل کرده و تا وقتی که این حکومت دینی هست، این همه آشفتگی و هرج و مرج و نظریات ضد و نقیض رو شاهد خواهیم بود و در عرصه بین المللی نمیتوانیم حضور درست و با حیثیتی داشته باشیم.
ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، میگوید که زنان باید از حضور در ورزشگاه ها خودداری کنند، به خصوص این که این برنامه ها را از رسانه ها می توانند ببینند و حضور آنها ضرورتی ندارد و می افزاید که در بعضی از انواع ورزش مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا به این واکنش نشان می داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که به ائتلاف آمریکا برای حفاظت از امنیت ناوبری آزاد در تنگه هرمز خواهد پیوست. بشنویم از سمیرا قرایی.
بریتانیا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که به ائتلاف آمریکا برای تأمین امنیت ناوبری آزاد در تنگه هرمز می‌پیوندد. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه هدف کشورش از این اقدام را ایجاد حمایت از ناوبری بین‌المللی و تقویت امنیت در تنگه هرمز اعلام کرده است. وزارت دفاع بریتانیا نیز اعلام کرده است که دو ناو بریتانیایی دو ناو آمریکایی را در انجام این ماموریت همراهی خواهند کرد. در حال حاضر دو ناوچه مونتروز و دانکن متعلق به بریتانیا در منطقه مستقرند. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا معتقد است که این اقدام بریتانیا منجر به افزایش تنش‌ها خواهد شد.
حضور نظامی بیشتر در منطقه تنش‌زاست. برای اینکه بخوان دائما کشتی‌ها رو اسکورت بکنن، از منطقه عبور بکنن و در مقابل این سپاه پاسداران هم به هر حال میخواد کارهای خودش انجام بده که این عبور و مرورا رو کنترل بکنه، این تنش رو بالا میبره. قبلا آمریکا این کار رو به تنهایی انجام میداده، حالا پیوستن بریتانیا هم این کار رو تقویت میکنه.
پیوستن بریتانیا به این ائتلاف پس از هفته‌ها تلاش برای ایجاد یک ائتلاف اروپایی و شکست در این تلاش‌ها رخ میدهد. آلمان و فرانسه هر دو پیشتر تمایلی به پیوستن به این ائتلاف نشان نداده بودند. چین و ژاپن نیز با استقرار نیروهای نظامی در منطقه خلیج فارس مخالفت کردند و وزیر خارجه آلمان در تازه ترین اظهار نظر خود گفته است که خواست کشورش حضور یک مأمور نظارتی اروپایی در خلیج فارس است. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در مورد این تصمیمات مختلف کشورها چنین میگوید:
دو سوم نفتی رو که از خلیج فارس به خارج صادر میشه میره به طرف شرق آسیا و چین یکی از مهمترین مصرف کنندگان این نفت است، در حالی که آمریکا خودکفاست و نیازی به این نفت ندارد. همه اینها اینی که اینا نمیخوان تحت نظر آمریکا باشند و برخی از این برمیگرده به برجام، به خارج شدن آمریکا از اون و نمیخوان خودشونو طوری نشون بدن که خیلی به آمریکا نزدیک شدن. در این حال به وجود آوردن این ائتلاف یعنی باید آمادگی اینو داشته باشند که در صورت لزوم دست به عملیات نظامی بزنن، برای اینکه خط فاصله زیادی بین این دو نیست.
به رغم تمامی این تلاش‌ها ایران مدعی است که آمریکا نمی‌تواند در خلیج فارس و تنگه هرمز ائتلافی ایجاد کند. محمد جواد ظریف روز گذشته مدعی شد که ایالات متحده در دنیا تنهاست و قادر به ایجاد ائتلاف نیست. در هفته‌های اخیر به ویژه پس از توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط سپاه پاسداران، شماری از مقام‌های آمریکایی از طرحی برای اسکورت نظامی شناورهای تجاری در تنگه هرمز خبر دادند. پس از مطرح شدن این طرح، آلمان و فرانسه پیوستن به آن را رد کردند و دولت قبلی بریتانیا نیز از پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف اروپایی استقبال کرد. حال با تغییر دولت در کشور بریتانیا و تصمیم جدید این کشور برای پیوستن به آمریکا روشن نیست که چه اتفاقی برای طرح ناوگان اروپایی خواهد افتاد.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. اما شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من اینو نمیفهمم. جمهوری اسلامی همیشه مدام از تحریم به عنوان یه کاغذ پاره یا یه چیز خیلی پیش پا افتاده از این طریق که اینا میتونن خیلی راحت تحریما رو دور بزنن صحبت میکنن. خب حالا چرا اگر آقای ظریف تحریم شده اینقدر ناراحت این آقای رئیس جمهور؟ خب آقای ظریف هم دور بزنن اگه میتونن لطفاً.
خدمت آقای ظریف عرض کنم که شما توی سخنرانیتون فرمودین که به من به امریکایی‌ها گفتم که ما امپراتوری 7000 ساله داریم، دیگران شما رو خدا میدونن، ما از شما نمیترسیم و نمیتونید ما رو تهدید کنید. آیا واقعا این حرفای خودتون رو قبول دارین آقای ظریف؟ شما به امریکایی‌ها گفتین که سال روز کوروش که میشه راه‌هایی که منتهی به پاسارگاد میشه همه رو امنیتی میکنید، میبندید و مردمی که اون طرف میرن دستگیر میکنید. آخه چرا انقدر دو هستید؟ چرا دو جور حرف میزنید؟ من فکر میکنم که شما بین دوم خروز و حضرت عباس گیر کردید. خواهش میکنم تکلیفتون رو برای ملت ایران روشن کنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com radiofarda.com. عزیزان، یکی از بزرگترین محاسن سرزدن به وبسایت رادیو فردا اینه که خبرهایی رو که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید میتونید مفصل‌تر با جزئیات بیشتر و حتی تصاویر اونجا ملاحظه کنید و از نزدیک ببینید. اما بازم یادآوری میکنم که گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه، هر آنچه که هست، کاریه که شما انجام میدید. رسوندن همون پیام ها به گوش میلیون ها شنونده، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما.